رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در ارتباط با فرمایش آقا ضیا بود. آقا ضیا به مثل مسلک ناینی نه اشکال وارد کرده بود، من گفتم دو تا نقض وارد کرده، نقض اولشو دیروز گفتم، نقض دومشو نگفتم. نقض دومی که مرحوم آقا ضیا به مثل ناینی مطرح کرده بود عبارت بود از اینکه چه تفاوت است ایشون گفته بود که اگر من علم تفصیلی به تکلیف داشته باشم و شک در امتثال داشته باشم، شما میگید که در اینجا حتما باید امتثال یقینی بکنیم. علم تفصیلی به تکلیف و شک در امتثال، خودتون میگید امتثال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. آیا آقا ضیا میفهمن اگر احتمال خودش تنجیز نمی آورد، خب من احتمال وجود تکلیف میدم، پس ضرورتی به امتثال تفصیلی وجود نداره. چرا؟ چون اون چیزی که بعد از امتثال احتمالی من مونده احتمال وجود تکلیف است. چون احتمال وجود تکلیف است، احتمالم که به نظر شما تنجیز نداره دیگه، چون شما گفتید که من به هر حال علت تامه نمیبینم در وجود موافقت قطعیه. خب وقتی که احتمال تنجیز نداره نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که من واجب نیست حتما یقین به امتثال پیدا بکنم. آیه آقا ضیا میفهمن چه فرقی است بین تکلیف در مرحله حدوث و تکلیف در مرحله بقا، که در تکلیف در مرحله حدوث شما اینو میگید که احتمال تنجیزآور نیست، ولی در تکلیف در مرحله بقا میگید تنجیزآوره. این حرفیست که آقا ضیا میزنن. پس ایشون میفهمن که اگر احتمال موجب تنجیز نمیشود، پس علیتی برای وجوب موافقت قطعی وجود ندارد، چون اونجا احتمال دیگه، اینجا هم احتمال نباید موجب شود که من یقین به امتثال پیدا کنم، در حالی که شما میفهمن یقین به امتثال لازمه. نقضی است که به مرحوم ناینی میکنه. خب جواب روشن این نقض اینه که فرق است بین اینجا و فرق است بین علم اجمالی به تکلیف. تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که اینجا چون استصحاب بقاء تکلیف داریم، دیگه براءت از تکلیف نمیتونیم جاری کنیم. پس بین حدوث تکلیف و بقاء تکلیف یه تفاوت ماهوی وجود داره. ما در حدوث تکلیف استصحاب نداریم، ولی در بقای تکلیف چی داریم؟ استصحاب داریم. شما که یقین داشتید که این تکلیف وجود داره، بعد یه عملی رو انجام دادید، نمیدونید این امتثال اون تکلیف هست یا امتثال اون تکلیف نیست. خب بعد از انجام اون عمل شما شک میکنید که هنوز تکلیف وجود داره یا وجود نداره. چیکار میکنید؟ استصحاب بقای تکلیف میکنید. چون استصحاب بقای تکلیف میکنید، ما میگیم حتما باید امتثال تفصیلی بکنید. ولی در اونجایی که من در اصل حدوث تکلیف شک دارم، دیگه ما اونجا استصحاب بقای تکلیف نداریم، به خاطر این براءت جاری میشه و اونجا میگیم که این احتمال برای ما تنجیز آور نیست. استصحاب بقای تکلیف داریم، نمیدونیم تکلیف ساقط شده تکلیف ساقط نشده. نه، موضوع که عوض نشده، چون شما امتثال احتمالی کردید. نه سساب چه کنیم؟ نه نه در مورد نقضی که آغازی ها کردن، آغازی ها می فهمن که شما یه علم تفصیلی دارید به یه تکلیفی، بعد نسبت به اونی که علم تفصیلی دارید امتثال احتمالی کردید. اینجا شما یا آیین ناینی می فهمید اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینی است. امتثال اجمالی نه ها، امتثال احتمالی، یعنی یه کاری کردید که احتمالاً مصداق این تکلیفه. شما یقین دارید که باید به فقیر پول بدید، به یه آقای پول دادید، احتمال میدید این فقیر باشه، درسته؟ پس یقین دارید که اکرام فقیر واجبه، فقیرم به لحاظ موضوعی میشناسید، به لحاظ مصداقی نمیدید آقا فقیر یا نه. پول به این آقا دادید، احتمال میدید این فقیره، امتثال احتمالی کرد. خب آیا بر شما واجب است که حتما یه فقیر 100% پیدا کنید بهش پول بدید، یا با همین امتثال احتمالی کافی است؟ اونی که میگه واجبه میگه بعد از اینکه تو به یه آقا پول دادی بعدش چی میمونه؟ بعدش احتمال وجود تکلیفه، و اگر احتمال تنجیز نداشته باشه دیگه لازم نیست بری یه فقیر درست حسابی پیدا کنی بهش پول بدی. اشکال آغازی ها همینجاست، میگه چرا ناینی تو اینجا احتمال رو منجز میدونی ولی در حدوث تکلیف احتمال رو منجز نمیدونی؟ در بقای تکلیف میگه احتمال منجزه، در اونجا میگه احتمال منجز نیست. خب دفاعی که از ناینی میشه کرد اینه که خب اینجا من استثاب بقای تکلیف دارم، یه اکرم الفقیر بر عهده من بود، نمیدونم این اکرم الفقیر کماکان هست یا کماکان نیست، من استثاب میکنم اکرم الفقیر، ولی در حدوث تکلیف که من استثاب بقای تکلیف ندارم. روشن شد فرمش آقا زیا و دفاع از ناینی؟ مورد علم اجمالی نبود ها، مورد علم تفصیلی بود. داره نقض میکنه آقا زیا، میگه اگر در علم تفصیلی اینو میگی در علم اجمالی هم باید همینو بگید. نقض آقا زیا است. آیه صد میفهمد که این نقض بنابر مبنای ما جای پرسش و سوال نداره. آی سر یه نظریه ای داره، ایشون معتقده که امتثال و عصیان تکلیف موجب سقوط فعلیت تکلیف نمیشه، موجب سقوط فاعلیت تکلیف میشه. با این مبنای آی صدر آشنایید؟ این ما معتقدیم که از آغازی ها گرفته. آی صدر میگه که نه سقوط تکلیف نه امتثال تکلیف، تکلیف رو از فعلیت نمیندازه، از فاعلیت میندازه. ایشون تفکیک بین فعلیت و فاعلیت قائل. فعلیت تکلیف آثاری داره مثل استحقاق مصوبت، استحقاق عقوبت، اینا آثار فعلیت تکلیفه. اما یه تکلیف ممکنه علی رغم اینکه فعلی است فاعلیت نداشته باشه. فاعلیت یعنی چی؟ یعنی دعویت، محرکیت. یه تکلیفی هست فعلی، استحقاق عقوبت داره، استحقاق مصوبت داره، اما نمیتونه عبد رو نحو عمل تحریک کنه، نمیتونه اون رو برانگیزاند به نحو عمل. ایشون بین فعلیت و فاعلیت تکلیف تفکیک قائله، چه عرض کردیم در کلام آغازیان هست. به خاطر این مثلا الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار عقوباً، آقا میفهمن که اگر یه تکلیفی بود که تو عاجزی از انجامش ولی خودتو عاجز کردی از انجامش، یعنی یه کاری کردی که نتونی انجامش بدی، بابت این تکلیفی که حتی در ظرف امتثالش تو عاجزی استحقاق عقوبت داری، در حالی که آقا میفهمن که عجز خودش از موانع فعلیت تکلیفه، یعنی باید بپذیرن علی رغم اینکه تکلیفی فعلی نیست اما استحقاق و عقوبت می آورد، و این در حقیقت نقض اون قاعده ای است که همیشه تکلیف فعلیه که استحقاق و عقوبت میاره، تکلیف غیر فعلی استحقاق و عقوبت نمیاره. اینجا مثل آقای صدر و آغازی ها میفهمن نه این تکلیف فعلیه، هرچند شما عاجزی ولی تکلیف بر عهده شما فعلی است. البته این تکلیف به خاطر عجز فاعلیت نداره. به خاطر این مثلا مثل آخوند و اینا دیدید میگن که همیشه تکلیف به خاطر 4 چیز از فعلیت میفته، یکیش عصیانه. اگه معصیت کردی دیگه تکلیف فعلی نیست. میگه خب اگه تکلیف فعلی نیست با معصیت، پس باید استحقاق و عقوبت هم نداشته باشه. چون شما گفتید اون تکلیفی استحقاق و عقوبت داره که فعلی باشه، بعد خودتون میگید عصیان هم سبب چی میشه؟ سبب میشه که از فعلیت بیفته. خب اگه فعلیت افتاد، پس در حقیقت تکلیفی ترک شده که غیر فعلی است، پس نباید استحقاق و عقوبت بیاد. آره قبل از عصیان فعلی بوده، ولی
ما با عصیان اومدیم اون تکلیفو فعلی بوده رو
از فعلیت انداختیم. ترک کردیم یعنی چیکارش کردیم؟ یعنی تکلیف فعلی رو کردیمش غیر فعلی. اگه تکلیف فعلی رو شما غیر فعلی کردی، چرا عقوبتت بکنم؟ شما اگه تکلیف فعلی رو ترک بکنی و معصیت بکنی عقوبت داره، اما اگه غیر فعلیش کردی که عقوبت نداره. حالا من نمیخوام بگم این نظریه درسته یا غلطه، خواستم یه کمی این نظریه رو توضیح بدم. نه تکلیف فعلی اون تکلیفی است که آیه صد میگه به مرحله ادانه میرسه. تعبیر ایشون در حلقات چی بود؟ گفت مرحله ادانه. مرحله ادانه یعنی مرحله تحقق مسئولیت، یعنی شارع ما رو در برابر این تکلیف مسئول میشناسد. از این جهت ترکش استحقاق و عقوبت داره و انجامش استحقاق نیست. نه آقا، مسئولیت که من مرحله قبله. مرحله ادانه یعنی من مسئولیت شما رو تجاه این تکلیف تام میدانم، شما در برابر این تکلیف مسئولیتتون شد تام، این میشه مرحله فعلی. ممکنه ده. حالا این اختلافه، خواستم فقط یک کمی توضیح بدم حرف آیه صد رو. آیه صد میگه بر اساس مبنای ما، شما وقتی امتثال احتمالی کردی چه اتفاقی افتاده؟ امتثال کردی. خب امتثال که فعلی یا تکلیف از بین نمیبره. یک تکلیف فعلی بوده، کماکان هم باقی است. اصلا تو نیاز به استصحاب داری؟ استصحاب اونجایی است که شما شک در فعلیت داشته باشید. من چون یقین داری تکلیف فعلی بوده الان هم هست. چرا من میگم امتثال کن؟ خب چون یه تکلیف فعلی داری. خب به این حرف آیه صد میگم اونجایی که ما یقین به امتثال هم داشته باشیم، بازم بگی باید امتثال کن دیگه. شما میگی تکلیف فعلی که هست، فاعلیت نداره. یعنی اونجا هم که شما یقین دارید که امتثال کردید، که میگید فعلیت تکلیف که از بین نرفته، بازم امتثال کن، بازم امتثال. خب ایشون میگه اونجا دیگه فاعلیت نداره. یعنی تکلیف بعد از امتثال نمیتواند فاعلیت داشته باشه. چون نمیتونه فاعلیت داشته باشه، این که بگی بازم امتثال کن، بازم امتثال کن، فاعلیتی وجود نداره که من بازم امتثال. اینجا چون احتمال وجود داره، هنوز فاعلیتش از کار نیفتاده. نه، بحث تنجیز نیست، بحث فاعلیته. چون تنجیز همون فعلیتش کافیه دیگه. من اصلا وقتی گفتم یه تکلیف فعلی داشتیم کماکانم فعلیست، خب فعلیه دیگه، من چرا بگم احتمال منجزه؟ چون تکلیفم فعلی بوده، علم تفصیلی بهش داشتم. خب میگیم پس اینجا چجوری من باید انجام بدم؟ میگه خب وقتی احتمال هست فاعلیت داره، ولی اگر تو امتثال تفصیلی کردی دیگه فاعلیت نداره. البته اینا تو اینجا نیست تو کلام آیه صدر، ولی علی القاعده باید اینو بگیری آیه صدر. چون احتمال تکلیف وجود داره. یعنی یک تکلیف فعلی هست که احتمالاً امتثال نشده. تکلیف فعلی یقین دارم که تکلیف فعلی هست که احتمالاً امتثالم نشده. این احتماله برای شما دعویت داره، تنجیز نداره ها، دعویت داره. چی احراز نشه؟ فعلیتش یا وجودش؟ خب اگه یقین دارید که فعلیست این تکلیف بر شما، خب مبنای آیه صد همینه. میگه من یقین به فعلیتش دارم. من که یقین به فعلیتش دارم، از این طرف احتمال هم میدم که این تکلیف باشه دیگه. خب این دعویت داره بر من، چون اگر این تکلیف باشه تکلیف فعلیست، یقینا تکلیف فعلیست، ضرورت نداره این احتمال موجب تنجیز بشه که بگید محل اختلافه، چون فعلیتش رو من به این احتمال اثبات نمی کنم. من یقین داشتم تکلیف فعلی رو. در نظر آقای سعد نمیدونم. بله دیگه، من هم فعلیت رو دارم
تو.
تفصیلی. بله دیگه. یعنی یه تکلیف فعلی اگه بر شما باشه چرا نباید امتثالش کنید؟ امتثال که فاعلیت نداره دیگه. یعنی بعد از امتثال و اسیان این تکلیف فاعلیت نداره، نمیتونه محرک شما نحو عمل بشه.
یعنی ما میتونیم به راحتی تکلیف
ایجاد
کنیم که به
تبع
دیگه فاعلیت
شده بمونه. نه اصلا ما برات جدیم. نه آیه سعد میگه چرا نائینی میگه تو باید هنوز بیاری؟ چرا نائینی میگه براعت جاری نمیشه؟ چرا میگه اشتغال یقینی؟ آیه سعد میخواد بگه اصلا به استصحاب نیاز نداره. نائینی میگه تکلیف فعلی، یعنی اگر مبنای ما رو میگفت نائینی استصحاب نمیخواست، چرا من باید بیارم؟ اونجا تکلیف فعلی وجود داره باید بیارم. فاعلیت هم با احتمال هست داره. آره، ولی در تفصیلی من همینو دارم توضیح میدم دیگه. یعنی اگر شما اومدید یک تکلیف رو امتثال تفصیلی کردید، دودین آی سعد گفته فعلیتش از بین نمیره. خب اگه یه تکلیف فعلی داریم بعد از امتثال، خب دوباره امتثال کن، سه باره امتثال کن، چهار باره نماز خوندی هنوزم نماز تکلیف فعلی، خب دوباره نماز بخون، بازم تکلیف فعلی، باز سه باره بخون. خب شما میگید فعلیتش هست، میگه خب من میگم فاعلیت نداره. شما چرا دوباره نماز بخونی؟ چه چیز میتونه محرک شما برای نماز دوباره باشد؟ اون تکلیف فعلی، اون دیگه فاعلیت نداره برای امتثال دوباره. خب ولی اینجا چی؟ اینجا چون احتمال میدی فاعلیت وجود داره. نه همینو داشتم توضیح میدادم. پس منم عبارت رو بیارم که ببینم شما به چی دارید اشکال می‌کنید.
امر واضحه. انه لا شك في كيفية تكليف ثبوته لكي يكون محضا معذرة الرفع والإباحة.
بله.
تكليف فعلية.
چون فعلية دیگه جایی برای رفع ما لا یعلمون نیست. نیست دیگه. آقا من به این قشنگی توضیح دادم، شما دنبال چی میگردید؟ خیلی قشنگ گفتم مبنای آیه صد رو. چرا قشنگ در میاد؟ اصلا تصریح عبارته. ایشون میگن که به هر حال فعلیتش چون وجود داره شما استصحاب نمیخواد، و چون استصحاب نمیخواید اولا استصحاب ندارید، و ثانیا برائت هم نمیتونید جاری کنید. چرا؟ چون فعلی دیگه. شما یقین دارید تکلیف فعلی دارید. اگه فاعلیت رو دخالت ندیم امتثال لازم نداره. ما چی داریم میگیم؟ ما میگیم هم باید بیاری تو، یقینا باید بیاری، و از این طرف هم برایت هم جاری نمیشود. خب البته تا به الان دفاع آقای صدر بود، دفاع آقای صدر بود از اون گفته نائینی علی مبنای خودشون. خب نائینی که همچی مبنایی نداره. خب بنابر مبنای نائینی چی باید گفت؟ بنابر مبنای نائینی باید بگیم رفع ما لا یعلمون انصراف به حدوث تکلیف داره، نه بقای تکلیف. پس دلیل رفع انصراف در حدوث تکلیف داره و ناظر به بقای تکلیف نیست. چون انصراف در حدوث تکلیف داره و ناظر به بقا نیست، از این جهت آیه نائینی میفرمان که رفع ما لا یعلمون جاری نمیشه. رفع ما لا یعلمون که جاری نشد تو باید اتیان کنی. نکنید اون اشکالی که دیروز آیه صد به ناینی کرد کمانکان به قوت خودش باقی است. به هر حال آیه صد گفت جناب ناینی شما برای احتمال فی حد نفسه اقتضاء تنجیز را پذیرفته اید الا اینکه مؤمنی از سوی شارع بیاد. الان به اون اشکال آیه صد کاری نداریم، به اشکال آغازی ها کاری داریم. خب تا حالا عرض کردیم آغازی ها یه نقضی به مرحوم ناینی میکنه، ناینی هم یه نقضی به آغازی ها میکنه. مرحوم ناینی هم یه نقضی به آغازی ها داره. نقض مرحوم ناینی به آغازی ها چیه؟ آغازی ها گفت که به نظر ما علم اجمالی علت تامه وجوب موافقت قطعیه است. آقای ناینی میگه که علم تفصیلی علت تامه نیست، علم اجمالی علت تامه باشه. شما میگه علم اجمالی علت تامه وجوب موافقت قطعیه است، من ناینی میگم علم تفصیلی علت تامه نیست، بعد علم اجمالی علت تامه باشه. میگی که چجوری علم تفصیلی علت تامه نیست؟ کجا علت تامه نیست؟ میگه وقتی شما یقین داری نماز ده جزئی واجبه، بعد خوندی بعد از نماز شک میکنی که ده جز خوندی یا نه جز، یا این ده جز رو صحیح آوردی یا صحیح نیاوردی. من نمیگم قاعده فراغ جاری کن. خب اگه علت تامه باشه که قاعده فراغ جاری نمیشه، مگه شارع میتونه اصل مؤمن و مرخص قرار بده در علم تفصیلی؟ خب همین که شارع میگه قاعده فراغ و تجاوز جاری کن، یعنی علت تامه نیست، یعنی اقتضاءه. اگه اقتضاءه من میتونم بگم فراغ و تجاوز جاری کن، اگه علت تامه باشه که من شارع هم نمیتونم بگم فراغ و تجاوز جاری کن. نه علم تفصیلی داشتم، نماز ده جز بر من واجبه. الان نمیدونم من اون ده جز رو خوندم یا نه، میگه فراغ و تجاوز. میدونم، ولی من احتمال میدم که اونو امتثال نکرده باشم. اگر وجوب موافقت قطعیه داره، شما باید یقین به موافقت بکنید، چون موافقت قطعیه، وجوب موافقت قطعیه یعنی قطع به موافقت با اون ده جز. ولی چجوری میگه قاعده فراغ و تجاوز؟ نکنید ما گفتیم هر جا که شارع بگه علت تامه است، دیگه نمیتونه بگه من اصل مؤمن و مرخص. هر جا عقل میاست، هر جا عقل بگه علت تامه است، دیگه شارع نمیتونه اصل مؤمن و مرخص قرار بده. ولی شما در حتی موارد علم تفصیلی میگید قاعده فراغ و تجاوز، تا چه رسد به علم اجمالی؟ اگه بلدید بگید، ولی چیز درست حسابی بگید. یعنی آبروی آغازی ها رو کم و زیاد نکنید. بفرمایید. نکنید آیه ناینی گفت شما میگید علم اجمالی علت تامه است، من میگم علم تفصیلی هم علت تامه نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که شارع حتی در موارد علم تفصیلی میتواند بگوید که امتثال قطع به موافقت، یعنی همون وجوب موافقت قطعیه، لازم نیست. شما نماز خوندی ولی یقین نداری که اون نمازی که برات واجب شده خوندی، پس اونجا هم مقتضیه، به خاطر این قاعده فراغ و تجاوز شد. قطع تفصیلی به تکلیف یا به امتثال؟ خب همین دیگه، چون حاصل نشده نمیتونه دیگه، نمیتونه قاعده فرق و تجاوز بگیره. نه، وجوب موافقت قطعیه، یعنی عقل میگوید هر جا تو علم تفصیلی داری باید یقین به موافقت پیدا کنی. شارع میگه نه، یقین به موافقت لازم نیست. قاعده فراغ چی میگه؟ میگه یقین به موافقت لازم نیست، پس وجوب موافقت قطعی عقلی رو من تخصیص دادم. نه دیگه، وجوب موافقت قطعی اگه علت تامه باشه که جایگزینی نداره. وجوب موافقت قطعیه حکم عقل دیگه. عقل میگوید موافقت قطعیه واجب است، قاعده فراغ میگه موافقت قطعیه واجب نیست. شما میگی در علم اجمالی عقل میگوید موافقت قطعیه واجب است، من میگم در علم تفصیلیش هم موافقت قطعیه واجب نیست. اگه موافقت قطعیه واجب بود که شارع قاعده فراغ و تجاوز قرار نمیداد. قاعده
قطعیه
طریقی نداره، موافقت با تکلیف. عقل میگه موافقت قطعیه با تکلیف واجب است، عقل میگه واجب است که شارع نمیتونه بگه قاعده فراغ و تجاوز. شارع با قاعده فراغ و تجاوز چی گفت؟ گفت موافقت قطعیه واجب نیست. دیگه آقا چه عرض کنم، من چند روز آدم نیاد درس همینطوری میشه، ما هم اگه چند روز نیام همینطوری میشه. روشنه که نقض نائینی به آغازی، از اون ور آغازی ها به نائینی نقض کرد، از این ور نائینی به آغازی ها نقض میکنه. میگه قاعده روشن نیست؟ خب دیگه مطالعه کنیم، من خیلی توضیح دادم. خب آقا زیاب آیه ناینی میگه شما خلط بین دو مرحله کردید، یکی مرحله ثبوت تکلیف، یکی مرحله ثبوت تکلیف. و علم اجمالی که بحث بود، علم اجمالی در ثبوت تکلیف، اینجا قاعده فراغ و تجاوز در سقوط تکلیفه. خب ناینی باز حرفشو تکرار میکنه، اصلا ما بحثمون وجوب موافقت قطعیه بود، وجوب موافقت قطعیه در علم اجمالی مال سقوط تکلیف بود یا مال سقوط تکلیف بود؟ سقوط بود. پس این حرف شما که حرفی تمام نیست. آقای صدر میگه که آغازی ها منظورش اینه، دقت کنید، آغازی ها منظورش اینه که شارع وقتی که گفت قاعده فراغ و تجاوز، قاعده فراغ و تجاوز در حقیقت میاد برای ما در مقام احراز میگه من برای تو قطع تعبدی میسازم. قطع تعبدی میسازم یعنی چی؟ یعنی اون وجوب موافقت قطعی رو من نمیتونم دستکاری کنم، من نمیتونم بگم وجوب موافقت قطعی تخصیص خورده، چون اون وجوب موافقت قطعیه که یک حکم عقلیه دیگه. من فقط میتونم به تو بگم که به جای قطع وجدانی من یه قطع تعبدی برات ساختم. پس در حقیقت آغازی ها میخواد بگه که شارع اومده برای ما یک قطع تعبدی بسازد. قطع تعبدی ساختن یعنی وجوب موافقت قطعیه غیر قابل تخصیص دیگه. ما اگه عقل گفته وجوب موافقت قطعیه تو حتما باید موافقت بکنی، اما من اومدم تعبدن یه چیزی رو قطع قرار دادم. وقتی اومدم تعبدن یه چیزی رو قطع قرار دادم، قاعده فراغ و تجاوز میشه حاکم بر چی؟ میشه حاکم بر وجوب موافقت قطعیه. حسن این عبت آیه صد متفتن به این اشکالی که خب شما که گفتی حکومت لسان نیست، شما که گفتی حکومت واقعیته، میگه من اینو بر مبنای ناینی دارم توجیه میکنم که ایشون حکومت رو لسان میدونست نه واقعیت. یادتونه آیه صد اشکالش به ناینی چی بود در حکومت؟ تا حالا چند بار گفتیم اینو. آیه صد میگفت که آیه ناینی دلیل حاکم و محکوم رو در حقیقت تفاوت شده در لسان میدونه حکومت با تخصیص رو، ولی ما معتقدیم حکومت و تخصیص تفاوت جوهری دارن. آیه صد میگه که من دارم بر اساس اون مبنای ناینی حل رو مطرح میکنم، جوابو میدم، ولا فی الواقع مگه شارع میتونه حاکم باشه دیگه؟ پس اشکال ناینی سر جاش نیه. اگه شما بودی وجوب موافقت قطعیه، چجوری شارع گفته قاعده فراغ و تجاوز؟ قاعده فراغ تجاوز معنا نمیده. همین دیگه، باید حاکم و محکوم از یک مصدر صادر بشه، از دو مصدر نمیتونه صادر بشه. یعنی شارع نمیتواند حاکم بر دلیل عقلی باشه، وجود موافقت قطعیه. بنابر مبنای ناینی که لسان گرفت میشه حل کرد، بنابر مبنای ما که واقعیت نمیشه حل کرد. بنابر مبنای ناینی میشه، بنابر مبنای ما نمیشه. چون حاکم و محکوم که لسان نیست که ما بگیم این مقدمه بر او، یه واقعیته و در واقعیتش نمیتواند قاعده فراغ و تجاوز حاکم بر او بشه. بنابر مبنای ناینی لولا بحث این که حاکم و محکوم باید از مشرع واحد باشه، اگه دلیل فراغ و تجاوز این بود که من اینجا رو در حکم امتثال میدانم، پس حکومت رو در حکم عقل ناینی؟ نه، اینو داره به عهده ناینی میزنی، در کلام ناینی نیست. میگه بنابر مبنای ناینی، نکنید بنابر مبنای ناینی حرف آغازی درسته، یعنی ایشون داره دفاع از آغازی ها میکنه بنابر مبنای ناینی. آغازی ها چی گفت؟ آغازی ها گفت که خب من که نمیگم وجوب موافقت قطعی تخصیص خورده، اگه عقل گفت وجوب موافقت قطعی، اینجا هم که همون کنم وجوب موافقت قطعی است. خب من چی میگم؟ من میگم که شارع گفته که من اینجا رو قطع میدونم، پس تعبدن فراغ رو من قطعه به امتصال میدونم. خب شما هم که میگی دلیل حاکم و محکوم با لسان درست میشه، خب اگر لسان قاعده فراغ این باشه، پس ما میتونیم بگیم مشکل حل دیگه، شارع تعبدن اینطوری میکنه. ولی دیگه به این نکته اشاره نمیکنه که اینا از مشرع واحد نیستن، یعنی وجوب موافقت قطعی اگر حکم عقله، دیگه شارع نمیتونه بیاد حکومت بر حکم عقل ایجاد کنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که حرف ناینی تمام میشه. ناینی گفت اگه وجوب موافقت قطعی از خود اینجا هم هست دیگه، پس قاعده فراغ و تجاوز چیه؟ همین که شما قاعده فراغ و تجاوز داری، پس میبینی اقتضای و علت تامه نیست. اقتضا نفی کرد؟ نه، اشکال ناینی ولی اقتضا نفی نکرد. آیه صد بالمعال حرف ناینی رو آخرش میپذیرن که علم اجمالی در وجوب موافقت قطعیه مقتضیه، که مقتضیه، این رو بالمعال میپذیرن و حرف آغازی ها رو نمیپذیرن، ولی در اینجا دارن دفاع از آغازی ها میکنن. بله، قابلیت ترخیص هم داره. حالا من یه توضیح در مختار خودم میدم که اون حرف آی صدر اصلا تمامه یا تمام نیست. آی صدر اینجا رو به عنوان یک چالشی بر علیه مشهور قلم داد کرد و یه پاهن مثبت برای خودش که مشهورم در اینجا اومد به احتمال تمسک کرد و حرف ما رو زد، کما اینکه ناینی هم بعد از تساقط اصول گفت احتمال تنجیز آوره و دیدید اما احتمالی که ما میگفتیم ناینی هم اینجا گفت. حالا اونو من عرض خواهم، ولی اینجا دفاع از آغازی ها داشت میکرد، ولی گویا اشکال نقض ناینی نقض جانداریه، یعنی نمیشه دفاع کرد از آغازی ها و ایشون میفهم من پس قاعده فراغ و تجاوز رو باید چیکارش کنم. آیه صد می فهمن تخصیص و حکومت واقعا یک چیزن، فقط لسانشون فرق میکنه. چی برعکس گفت؟ آقای صدر می فهمن که تخصیص و حکومت یک چیزه، تفاوتش به لسانه. به خاطر این ما هیچ فرقی، دقت کنید، حالا بذارید من بگم، قبلا هم همینو گفتم، اجازه بدید من خودم زندم. آقای سعد فرمودن که بس هیچ تفاوتی بین حکومت و تخصیص وجود نداره. آقای نائینی گفتن همین که لسانش متفاوته پس متفاوته. آقای نائینی به خاطر تفاوت لسان گفتن حکومت و تخصیص متفاوتن با هم. چرا؟ چون ایشون تفاوت رو به لسان میدونه، یعنی میگه هر چیزی که هر دو شیئی که لسانش متفاوت باشه دو شیئ متفاوتن. آقای سعد میفهمد اون دو شیئی که حقیقتش متفاوت باشه دو شیئ متفاوتن. پس اگر دو شیئ حقیقتشون یکی باشه هرچند لسانشون متفاوت باشه، این دو شیئ متفاوت نیستن. آقای نائینی میگه نه، تفاوت دو شیئ به لسان است، پس دو شیئی که لسانشون متفاوت باشه دو شیئن. حالا من اول و دوم مختلف حرف زدم یا یکسان حرف زدم؟ یکی بود هر چیز. همین رو داشتم میگفتم. تطبیق تو بس آیه صد میفهمد شما که گفتید اگه لسان متفاوت بود متفاوته، خب اینجا میشه متفاوت، میشه حاکم و محکوم. ولی ما که فی الواقع میگیم تخصیصه، میشه تخصیص در دلیل عقلی که نمیشه. ما که میگیم حکومت همون تخصیصه که نمیشه، ولی شما میگی حکومت غیر تخصیصه. چرا؟ چون میگی لساناشون متفاوته و تفاوت لسان تفاوت دو شیء است. خب شما میتونی بگی حاکم محکوم. قائل نیست. نه آی نائینی تفاوت جوهری، ایشون میگه اصلا تفاوت دو شیء اعتباری به لسانشه، به کیفیت اعتبارشه. آی نائینی میفهمد تفاوت دو شیء اعتباری به نوع اعتبارشه، یعنی به همین لسانشه. خب وقتی لسانشون متفاوت بود متفاوتن دیگه. یعنی ما یک جوهری غیر از لسان که بگیم یا نیست، یا من اصلا تفاوت رو به لسان میدونم. چه فرق است؟ شاره مثلا میخواد بگه که آقا شما خلاصه این کار لازم نیست که وضو بگیری، میگه اینم وضوست، تیممم وضوست. میخواد بگه اینجا لازم نیست وضو بگیری، اینجا میتونی نماز بی وضو بخونی، میگه تیممم وضوست. یعنی میشه نماز بی وضو بخونه. آیه صد میفهمد تفاوت دو شیء باید در جوهره اونها باشه نه در لسانشون. شما یه دفعه بگی زید، یه دفعه بگی پسر عمرو، دو نفر که نشودن، لسان متفاوته. یعنی گفتی زید، یه دفعه گفتی پسر عمرو. این که شما به دو مدل صدا زدی که اینا دو نفر نشودن. تفاوت دو شیء به تفاوت جوهره و ثبوتشونه نه به لسانشون. آیه نائینی میگه نه، تفاوت دو شیء به تفاوت لسانه. یعنی ایشون معتقدن که تخصیص و حکومت با هم فرق نمی کنن. درسته که لسان مختلفه ولی احکام متفاوت ندارن. البته حالا تا آخر اصول ملتزمه یا نه اونو باید تو تعادل ترجیح بحث کنیم، ولی مکرر آیه صد این نکته رو مطرح کرده که تفاوت باید به جوهره باشه. حکومت توسعه‌ای هم باشه تزیقه. آره تخصیص توسعه‌ای هم افراد زدم؟ تخصیص توسعه‌ای هم داریم دیگه، تخصیص توسعه‌ای. آره چرا میخندین شما؟ حرف جدیدی زدم. همین تخصیص توسعه احسن یادتون داشته که به ما میشه. باید ببینیم تخصیص در چیه، توسعه در چیه. اللهم صل علی محمد.